اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر میگیرد و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه میباشد بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخواهیم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی را میگویند؟
عرض سلام ادب خدمت شما. نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است همان نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوج شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. بنان گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه.
خانم عاطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند. و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نفوذه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنند.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی، یعنی در انگام عدت، برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، نه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند، زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخش‌های اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردان خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسونن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
از همه دنیای فانی، دل بتون از همه دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، دنیای فانی دل بتون از همه دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی، دل بتون از همه دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده، جور تو پیرم کر عین جوانی، جور تو پیرم کر عین جوانی، دنیای فانی دل بتو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از این که شما به کارهای ما علاقه نشان دادیم. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانهایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیست به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین پروژه کتابای اطفال شروع کردیم، بعد خاطر بعد طفلایی که خودمون نواسادار شدیم، به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنت 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به شش بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگرده های سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
و سنف هفت به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنف دوازده خلاص شدیم به فاکلته ادبیات شعبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دوره بودم در چیز، اما عین امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که بتونم فاکلته تمام کنم، شوهرم هم میخواد گرفته باز دوباره آلمان بریم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دل برد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فعلا اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه و تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه، ما خیمه میزدیم بر افغانستان خصوصا زمان جنگ شد دیگه. بعد از همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم همراه این شاگرده و والده این شاگرده رو سر کمک میکنن. دیگر در ایتالیا بودیم چندین بار کشکه ایتالیا باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی بلد. که خبر اولین خبر رک از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم، هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب به بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنم که از کجا میدیم که من افغانستان راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان دارست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو که خوانده و در بین افغانستان رفتن ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند در افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمانها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نو درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده ها است و یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته‌هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا، متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهر ما گفتم بیا ما میگم که تو کمک کن مرا، اما دیدم که از شوهر هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیسته آیسته این نسخه ها که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم نمید بازه می رفتم کار خیریه افغانستان به استوار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه می کردم، تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتم که به موزیم بشر شناسی کار کنم، بازمو اونجا علاقه چیز یک کسی یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس می دادم در مکتب کلانسالا می گیم و فولکس فشولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که می دادم و اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او در نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کن کورس آشپزی که اونجا می دادم همین نسخه های خودم می بودم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی می کردم برای از اونا می دادم اونا خودشان پخته می کردن مثلا تنمایی می کردم که اگر اشتباه می کنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمون جا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم او ده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست باز هر وقت جای خالی شد به شما آوال میتونم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردم مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکنم خودم تهیه میکنم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکنم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه هست من میخواین از در کسل کارسکرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به آنها کمک میکردم به بچه هایشان کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانیشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در اون برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم رهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است که پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما از در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دهات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگان همراه خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیم میرم من کلان شدیم و کتاب میشتم میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردن، با جوانان افغان کمک کردن که زبان خارجی یاد بگیرن و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادن و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودن که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراه شان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم، مشکومه این کتاب هم در این چیزا در پیشه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخوندا جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همه این قسم تقریبا در جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 جانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان
بله.
میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که افغان کدام آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نو کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او چار وقت رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فوق. باز امون سال اول گفت مذاره خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم، به اصلاح همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادی توفه داروی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند، آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان خوشن که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایطی سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتونن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. من بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی دوم خاطر که من که آمدم پس دوبار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوان و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پنتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم آوازم سوی دیاره روی تو را بوس زنم
دو زلفانت بود تاری رو با من
به بارم قطره قطره سروی تو را بوس زنم کمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره تو را بوس زنم اشمان تو را بوس زنم